بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه ششم از کارگاه حقوق جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. جلسه قبلی ما عنصر مادی رو خدمتون عرض کردیم از عناصر یا ارکان تشکیل دهنده جرم. رکن اول رو عنصر قانونی یا رکن قانونی دونستیم، رکن دوم رو عنصر مادی دونستیم. زیر مجموعه بحث عنصر مادی گفتیم عنصر مادی یا رکن مادی یا پایه دوم تشکیل دهنده جرم رفتار هست. عنصر مادی یعنی رفتار، و رفتار رو تفکیک کردیم به فعل و ترک فعل. و بعد آمدیم یکی از تقسیم بندی هایی که در این زیر مجموعه، یعنی در عنصر مادی از جرم، حقوقدان ها تقسیم بندی کردن و خیلی میتونه به شما کمک بکنه، بحث تقسیم بندی جرم بود به جرایم مطلق و مقید. در یک نکته اجمالی عرض کردیم خدمتون که جرم مطلق جرمی است که صرف رفتار برای تحقق جرم کافی است و قانونگذار نتیجه رو برای تحقق و تشکیل جرم لازم ندانسته. نه اینکه نتیجه محقق نمیشه و اتفاق نمیفته. خیر، گفتیم قانونگذار نتیجه رو لازم نمیدونه، حتی ممکنه نتیجه هم گاهی اوقات اتفاق بیفته، اما برای تشکیل جرم مطلق ما همین که رفتار جرم صورت بگیره کافی است و نیازی دیگه به نتیجه نداره. در صورتی که در جرم مقید گفتیم قانونگذار علاوه بر رفتار، برای اینکه جرم رو تشکیل شده بدونه، میگه در عنصر مادی میبایستی غیر از رفتار نتیجه هم محقق بشه، و اگر نتیجه محقق نشه اساساً رفتاری اتفاق نیفتاده و جرمی هم محقق نشده. که بعد مثالهایی رو هم براتون زدیم و در نهایت گفتیم اصل بر این هستش که جرایم در قوانین ما مطلق هستند، یعنی صرف رفتار برای تحقق جرم کافیه و مقید بودن استثناست. اگر جرمی مقید باشه، یعنی علاوه بر رفتار نیاز به نتیجه هم داشته باشه، این رو بایستی قانونگذار تصریح کرده باشه. خب اما دقت کنید، هنوز ما در رکن دوم تشکیل دهنده جرمیم و مباحث زیر مجموعه اون، یعنی عنصر مادی. ببینید بچه ها، برای برخی از جرائم برای تشکیل اونها نیاز به یک رفتار و یک مرتبه دارن، یک رفتار یک مرتبه که از کسی سر بزنه اون جرم تشکیل شده. اما بعضی از جرایم برای تشکیلشون نیاز به یک رفتار مشابه دارند، اما چند مرتبه باید از اون شخص این رفتار مشابه سر بزنه. و برخی از جرایم هم هستن که برای تشکیلشون نیاز به یه دونه رفتار ندارن، چند تا رفتار باید از یک شخص در واقع سر بزنه که اون جرمه تشکیل بشه. مثالا ما دقت کنید، جرم توهین، خودمونی اصطلاحش فحش دادن، یک شخص یه فحش که میده، یه توهینی که میکنه، حالا توهین البته هم از فحش الفاظ رکیکه و اینها، ما حالا ما عامیانه میگیریم فوش دادن که میاد یکی از مصادیق جرم توهین هست. یکی با یه فوش هم جرم توهین رو انجام داده، نیاز نیست 3-4 تا فوش آبدار ردیف بکنه که ما بگیم ها حالا شد، حالا توهین محقق شد. نه، نیازی نیست. یه توهین هم موقع یه فوش هم بده کافیه و جرم محقق شد. یه رفتار یه مرتبه. جرم تهدید، لازم نیست که طرف بیاد و زندگی تو، مال تو، بچه تو، همه رو تهدید کنه. یه تهدید بکن. بگی آقا خونه تو آتیش میزنم. یه تهدید بکن. به بچه تو مثلا میدوستم. کافیه. نیاز نیست که 5-6 تا بچسبونه پشت سر هم تا بگیم ها حالا شد، حالا تهدید واقع شد. نه. یه رفتار، یه مرتبه کافیه که ما بگیم تهدید اتفاق افتاد. اما بریم سراغ جرم تکدیگری، گدایی. میره پیش یکی، آقا 1000 تومن به من کمک کن، من یه دونه یه قرص نون بخرم. 1000 تومن بهش میده، تموم میشه میره. بعدش هم میره شهر خودشون، کاسبی خودشو، پولشو اینا. آیا با یک مرتبه جرم تکدیگری محقق شد؟ تکدیگری از جرائمیه که باید چند بار یک شخصی تکرار بکنه این نیاز پولی رو، دستش و جلو دیگران دراز کردن رو، که بهش بگیم گدا. ما به همه شخصی نمیگیم گدا. یه نفر وقتی نیاز مالی داره میگه من لنگ شدم، آقا به من 100,000 تومن دستی داری برم، بهش میگید گدا؟ نه. یکی بگه آقا من اینجا تو این شهر غریبم، الان فقط 1000 تومن میخوام یه نون بگیرم که تلف نشم، آقا چه میرم شهر خودم، میان دنبالم، میرم فلان. واقعا هم همون یه مرتبه است، حالا غیر از اونایی که از این ترفند استفاده میکنن. این واقعا بهش میگی گدا؟ قطعا این گدا نیست. گدا اون کسیه که داری تو پیاده رو میری جلو، همه دستشو دراز میکنه، یه پارچه پهن کرده، همه پول جلوش بندازن. این میشه تکدیگری، یعنی رفتار مشابه رو چندین بار داره تکرار میکنه و اتفاق میفته. خب بنابراین برخی از جرائم برای تشکیلشون نیاز به یه رفتار مشابه اما چند مرتبه داره. حالا جرم کلاهبرداری یه نگاه کنید. بچه رفتار جرم کلاهبرداری چیه؟ انشالله اگر عمری باقی بود و جزای اختصاصی رو براتون گفتیم اینها رو تشریح میکنیم. حالا میخوام فقط کلی بدونید. کلاهبرداری 3 تا رفتار داره. اول توسل به وسایل متقلبانه، بعد تحصیل مال، بعد بردن مال. 3 تاست. برید ماده ای که قانون تشدید رو بخونید. رفتار 3 تاست. چی کار میکنه؟ این که میگم 3 تاست، الان با مثال براتون بگم. آقا آمده یک شرکت موهومی رو تأسیس کرد، دفتر و دستک و منشی و دیسیپلینی و میزی و اینها، شرکت فروش ویلاها در شمال، نقشه ای زده و عکس نشون میده و فیلم پروژه ها رو نشون میده. میان داخل، مردم ترغیب میشن، میگه قسطی میدم، قسط اولو بدید، 1/3شو بدید، بقیه هم از دم قسط. مردم میان دفتر و دستک رو میبینن، منشی میبینن، کارمنده رو میبینن، فکس و تلفن میزنه و اینها، اطمینان میکنه. طرف داره اینجا چیکار میکنه؟ توسل کرده به وسایل متقلبانه، همش سوریه. میخواد کسی که میاد داخل و فریب بده، چشمش بگیره، بگه نه بابا اینا یه چیزی هست، این همه دفتر و دستک که نبود. معمولا کلاهبرداری های ما الان اینجوریه متاسفانه. آمده داخل میگه که این 1/3ش رو بدید، این ویلا مال شما هستن، اصلا برازنده شماست دیگه، تهش هم دیگه، چون شما اصرار میکنی و دیدم خیلی آدم خوبی هستی، مال شما. به هر حال مانوف میده، شما میگه آقا این چک برای 2 روز دیگه، 200 میلیونش رو بگید، ما بقیش هم قسط میدم بهت، قرارداد رو مینویسید، 200 میلیون چک میده. تا اینجا 2 تا رفتار صورت گرفته، یکی توسل به وسایل متقلبانه، دومی تحصیل مال. هنوز مال برده نشده، 2 روز دیگه باید بره بانک تا پول از تو حساب برداره. 2 روز دیگه میره بانک، چک و وصول میکنه، شرکت تعطیل. بعد میبینه از شرکتی نبود. خب کلاهبرداری رو ببینید، یه رفتار انجام نداد، اومد توسل کرد به وسایل متقلبانه، تحصیل کرد مال رو، بعدش هم برد بانک مال رو برداشت و برد. برای تشکیل نیاز به چند رفتار متفاوت داره. برید اصلا سراغ ماده 510، ماده 510 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رو بیارید. ببینید اینجوری میگه، تو تفسیرش رو میخوام نگاه کنید، میگه هر کس بدون اون که جاسوسی بکند یا جاسوسا رو مخفی بکند. اینجا میخوام ببینید، افرادی رو به هر نحو شناسایی جذب بکنه و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی بکنه، به حبس محکوم میشه 6 ماه تا 2 سال. جرم چیه؟ جرم معرفی جاسوس به کشورهای بیگانه. رفتار چی بود بچه ها؟ یه رفتار بود فقط معرفی بود؟ نه، اومد رفت اول شناسایی، رفت قاطی یه سری از این جوانها، گشت ببینه کیا رو میتونه ترغیب کنه علیه نظام جمهوری اسلامی. رفت شناسایی کرد، اون که سرخورده بود مشکلات داشت شناساییش کرد، اومد 2-3 هفته ای روش وقت گذاشت، بردش این طرف اون طرف. من پرونده مشابه داشتم که طرف میومده شناسایی میکرده، بعد شروع میکرد با اون بند خدایی که حالا یه سری مشکلاتی داشت از لحاظ روحی و شکست عشقی و شکست اقتصادی، جذبش شناساییش کرد، اومد باش رفیق شد به هر طرفندی، شروع کرد باهاش رفت توی مهمانی این سمت اون سمت، این پارتی اون پارتی، و مدام تو مهمونی ها توی گوشش خوندن که آره میشه یه همچین کارایی کرد، میشه این نظام فایده ای نداره فلان بساره، و شروع کرد مدام رو مخ این کار کردن جذبش کرد، پول میدم فلان میدن، زندگی تو میبندی، ماشینی خونه ای ویلایی، جذبش کرد. بعد اومد تا اطمینان کامل پیدا کرد که دیگه طرف حسابی آماده شده، با سازمان با دولت خصم با آمریکا ارتباط گرفت و گفت این جاسوس، این فلانی توی ارتش جمهوری اسلامی ایرانه، فلانی توی نیرو انتظامیه، فلانی توی دستگاه اطلاعاتیه، فلانی در انرژی اتمیه، من شناساییش کردم جذبش کردم، این هم به شما معرفیش میکنم. گفت حالا پاشو برو یه سفر آمریکا، یا برو یه سفر مثلا یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس، اونجا یه ملاقات برات میگذارم برو ببینش، و طرف رو جذب کرد. خب رفتار رو نگاه کنید، چند رفتار، شناسایی، جذب، معرفی. این از جرائمی هست که برای تشکیل نیاز به چند رفتار متفاوت داره. خب حالا برگردیم به بحث، اون جرائمی که برای تشکیلشون نیاز به یک رفتار یک مرتبه داره، حقوقدانها حقوق جزایی ها بهش میگن جرم چی؟ جرم ساده. پس جرم ساده نه اینکه یه جرم خیلی معمولی ها، نه، جرمیه که نیاز به یک رفتار داره و یک مرتبه. جرمی که برای تشکیلش نیاز به یک رفتار مشابه اما چند مرتبه داره، حقوقدانها بهش میگن جرم به عادت، مثل همون تکدیگری که بهتون گفتم. و جرمی که برای تشکیلش نیاز به چند رفتار متفاوت داره رو بهش میگن جرم مرکب. بهش میگن جرم مرکب. بنابراین دقت کنید بچه ها، برای تشخیص جرم ساده از مرکب و به عادت، ساده از مرکب، ساده از به عادت یا بالعکس، باید ببینیم قانونگذار چه نظری داره. خوب دقت کنید، قانونگذار چه نظری داره؟ قانونگذار چی گفته؟ گفته چند تا رفتار رو میخواد برای ارتکاب، یا اینکه نه یک رفتار اون هم یک مرتبه، یا اینکه نه یک رفتار اما چند مرتبه مشابه باید تکرار بشه. بعد نظر قانونگذار ببینید. کاری نداشته باشید که بچه ها الان توی این پرونده چه اتفاق افتاده. مثلا اگه توی پرونده یک شاکی آمد گفت که آقا فلانی به من 10 تا فوش داده، به من 10 تا فوش داده، 10 تا توهین کرده، این جرم ساده است یا مرکب؟ نگید این جرم مرکبه ها، نه، این جرم ساده است. تو قانونگذار میگه این جرم با یک بار، یک رفتار، یک مرتبه میشه. حالا اگه 10 تا فوش هم داده باشه آخرش جرم ساده است. با ما نظر قانونگذار رو ببینیم. آقا ببینید، جرم قتل، جرم قتل یه جرم ساده است، جرم قتل یه جرم ساده است، جرم مرکب نیست. میزنه طرف رو میکشه یه جرم ساده است، جرم به عادت هم نیست. چرا؟ چون چرا جرم ساده است؟ چون برای تشکیل اون یه رفتار یه مرتبه کافیه، یه رفتار یه شلیک بکنه تمام. حالا اومد یه آقایی، ما پرنده قتلی داشتیم، شخص آمده بود یه خانومی رو برده بود در یک محل خلوتی، حالا به لحاظ خصومت‌هایی که داشت، و ابتدا اون خانوم رو به قصد کش زده بود، قصد قتلش رو داشت، زده بودش، حسابی با دست زده بودش. بعد دیده بود که این خانوم انگار هنوز داره نفس میکشه، جون داره، چاقو رو در آورده بود، چندین ضربه به این خانوم وارد کرده بود. بعد دیده بود خیر، انگار هنوز داره نفس میکشه، سنگ رو هم برداشته بود، تا تونسته بود به ملاج این، به سر این خانوم ضربه وارد کرده بود، تا دیده بود دیگه این نفس نمیکشه. خب به نظرتون این شخص جرم مرکب انجام داده؟ چه الان میان میگید رفتارهای متفاوت انجام داده؟ خیر بچه ها، ببینید رفتارهای متفاوت انجام داده، اما ما کاری نداریم تو اون پرونده چند تا رفتار انجام داده. ذاتاً جرم قتل با یک رفتار حادث میشه. در قانون باید ببینیم چی گفته. میتونست با همون سنگ اول اصلا بکشتش، با یه چاقو ممکنه طرفو بکشه. کاری نداریم تو عمل چه اتفاقی افتاده، چند تا فوش داده، چند تا ضربه، به چه نحوی، با چه عملیات‌های مختلفی طرف رو کشت. کشت، کشتن اقدام سالب حیات ذاتاً در قانون یک رفتار داره و یک مرتبه انجام میشه و این رو ما بهش میگیم جرم ساده. خب حالا این شد تفاوت جرم ساده، جرم به عادت و جرم مرکب. دقت کنید بچه ها، رفتار بعضی از جرائم ذاتاً در یک لحظه اتفاق میفته. تا الان اون تقسیم بندی که به 3 تا جرم تقسیم شد گفتیم که نیاز به یک رفتار یک مرتبه داره، یک رفتار، رفتار مشابه اما چند مرتبه، چند رفتار متفاوت. اون هم نظر قربت قانونگذار بود، نه اون چی که در عمل اتفاق میفته. حالا اینجا رو دقت کنید، رفتار بعضی از جرایم ذاتاً در یک لحظه محقق میشه، اما رفتار بعضی از جرایم ذاتاً وقتی ماهیتش رو نگاه بکنی در طول زمان تکرار میشه. جرم سرقت، تو جرم سرقت ذاتاً این جرم در یک لحظه طرف مال رو میروبایه، میبردش، میره داخل یک مغازه، به محض اینکه فروشنده حواسش پرت میشه میره یکی از این بسته های نسکافه رو برداشته میذاره لای کتش، میره بیرون. یه لحظه اتفاق افتاد تو جرم قتل. جرم قتل یه لحظه است، ذاتاً یه لحظه محقق میشه. کاری نداریم که نتیجه جرم مثلا بعدا محقق بشه. الان یه شلیک بهش میکنه یا چند تا ضربه چاقو بهش میزنه، ممکنه طرف یک سال بعد بمیره، اما اون جرم آنی در یک بازی زمانی خیلی کوتاه در یک لحظه اتفاق میفته. اون اقدام سالب حیات که رفتار جرم باشه یک لحظه اتفاق میفته. یک لحظه منظورم یک بازی زمانی خیلی کوتاه. تو جرم توهین یک لحظه لفظ توهین از دهن میاد بیرون. اما حالا دقت کنید تو جرم تصرف عدوانی. در جرم تصرف عدوانی آیا به نظرتون این جرم یه لحظه اتفاق میفته؟ یا آقای اومده رفته از نبود شخصی در ملکی توی اصفهان، طرف چند سال پیش رفته امریکا، خونهشو گذاشته رفته، همسایه‌ها میدونستن که توی خونه کسی نیست، آمده بررسی کرده دیده این اصلا آمریکاست، کسی هم از اقوامش اینجا پیگیر نیست، توی این شهر، در یه شهر دیگه ساکنن، در تهران ساکنن. اومده و رفته این منزل رو کلیدساز آورده، باز کرده، رفته داخلش نشسته. بعد یه چند همسایه‌ها میبینن اه چراغ این خونه روشنه، آی دکتر برگشته انگار، بریم یه سرسلامتی. اومدن آی دکتر، دکتر ما نداریم، خونه مال منه. که بعد اطلاع داده بودن به دکتر در خارج از کشور و ایشون وکالت داده بود به وکیل و اومده بود شکایت تصرف عدوانی. حالا جرم تصرف عدوانی در لحظه به لحظه که این در این منزل و کلید دستشه و تو این خونه سکونت داره، داره تصرفش ادامه پیدا میکنه، داره تصرف عدوانی میکنه. یه لحظه نیست که الان تصرف کرد تموم شد رفت. تا زمانی که ایشون از منزل بیرونش نکردن و کلید از دستش نگرفتن، ایشون داره تصرف عدوانیش ادامه دار میشه دیگه. تو جرم ترک انفاق یا آقایی که نفقه همسرش رو نمیده، از الانی که نمیده دیگه هر ثانیه‌ای که نفقهش رو نمیده داره پرداخت عدم پرداخت نفقه میکنه، نفقه پرداخت نمیکنه، مدام در حال ترک انفاقه. ذات این جرم اینه که مدام داره تا زمانی که نفقه زنش رو بده مدام داره این جرم رو تکرار میکنه، در لحظه لحظه زمان داره تکرار میکنه. طرف جرم دیگه، لباس نیروی نظامی رو پوشیده، استفاده از لباس نیروی انتظامی، در هر لحظه به لحظه این لباس بر تنش داره جرم رو حادث میشه. یه لحظه که حادث نمیشه جرم اتفاق بیفته تمام، نه، هر لحظه به لحظه تا زمانی که این لباس رو از تنش بیرون نیاورده داره سوء استفاده میکنه از لباس نیروی انتظامی، جعل عنوان میکنه. تو بازداشت غیرقانونی که میندازیش تو بازداشت، لحظه که میکنیش تو بازداشت که تمام نمیشه، که لحظه به لحظه ای که این در بازداشت هست تا هر ساعتی که از تو بازداشت درش نیاوردی داره این جرم اتفاق میفته، ذاتن این جرم داره اتفاق میفته. خب حالا به اون جرم هایی که ذاتن در یک بازی زمانی کوتاه و در یک لحظه، ذاتن دارم میگم، ممکنه تو پرونده تو بعضی از موارد نادر یه مقدار زمانش طولانی بشه، اما عادتن و ذاتن اون جرم در یک لحظه اتفاق میفته. جرم هایی که ذاتن و عادتن بگیم در یک لحظه حادث میشه بهش میگن جرم های آنی در علم حقوق جزا. اما جرم هایی که مدام داره در لحظه تکرار میشه، در طول زمان داره تکرار میشه، عادتا داره در طول زمان هر لحظه ایش، هر ثانیه به ثانیه داره تکرار میشه، به اینها میگن جرم های مستمر یا جرم های متمادی بهشون میگن، استمرار در طول زمان دارن اینها. امتداد در طول زمان دارن. پس از لحاظ طول زمان، برای رفتار جرم، امتداد رفتار جرم، از لحاظ استمرار رفتار جرم یا امتداد رفتار جرم، جرم رو به دو دسته حقوق جزایی ها تقسیمش میکنن. یکی جرم آنیست و دیگری جرم مستمر. پس دقت کنید دوستان، سه تا تقسیم بندی از جرم رو از زیر مجموعه عنصر مادی یا رفتار ما براتون تشریح کردیم در جلسه قبلی و این جلسه. تقسیم بندی اول، تقسیم بندی جرم به جرم مطلق و مقید بود که امیدوارم دیگه کامل یاد گرفته باشید. تقسیم بندی جرم بود به جرم ساده به عادت و جرم مرکب، و تقسیم بندی جرم بود به جرم آنی و مستمر. اینها همه زیر مجموعه عنصر دوم تشکیل دهنده جرم، یعنی رفتار، یعنی عنصر مادی هستند. حالا من انشالله اگر که فرصتی بود یک چند تا ماده رو به عنوان مثال در یه پستی اعلام میکنم که شما کار کنید، به ما نتیجه بگیم، ببینیم یاد گرفتید یا خیر، به عنوان در واقع تمرین عملی شما. اما حالا یه سوالی در پایان این جلسه مطرح کنم. به نظرتون بچه ها جرم آدم ربایی، ببینید دقت کنید، ذات جرم رو نگاه بکنید، آیا جرم آدم ربایی جرم مستمر است یا جرم آنی؟ جرم مستمر یا آنی؟ خب امیدوارم که شاد و پیروز و موفق باشید و از این جلسه هم لذت و بهره کافی رو برده باشید. یا حق.